با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. محمد زرقمی هستم در چهارشنبه 15 روز از فروردین 1403 خورشیدی که برابر میشه با 3 آوریل 2024 میلادی. در این روز در کنار شما هستیم تا نگاهی کنیم به خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که همکارانم برای شما تدارک دیدند و در این نیمروز بهاری با شما قسمتشون میکنیم. رؤسای جمهوری آمریکا و چین درباره تایوان و اختلافهای دو کشور گفتگو کردند. وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران اجرای محدودیت جدید بنزینی با استفاده از کارت سوخت شخصی رو تایید کرده و در خبر دیگر زمین لرزه کم سابقه ای در تایوان رخ داده که ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشته. این سرخط خبرهای مهمیه که مشروحش رو در ادامه بنیامین صدر با شما در میون خواهد گذاشت که امروز نگارش خبرها رو هم بنیامین براتون داشته. بنیامین،
سپاس از تو و درود به شنوندگان رادیو فردا. جواد اوجی وزیر نفت جمهوری اسلامی چهارشنبه 15 فروردین گفت که تا 10 روز آینده قانون استفاده از کارت سوخت شخصی اجباری می شود. آقای اوجی در حاشیه نشست هیئت دولت گفت بر اساس قانون بودجه 1403 95% از سوختگیری در پمپ بنزین ها باید با کارت سوخت شخصی انجام شود. به گفته او استفاده از کارت های شخصی برای مدیریت مصرف بنزین است.
یکی از راهکارهای مدیریت مصرف بنزین فلسفهش همین استفاده از کارت سوخت شخصی یا کارت سوخت خودروها هست که نزدیک 19.5 میلیون کارت سوخت برای خودروهای شخصی در حقیقت صادر شده.
جواد اوجی تایید کرد که مصرف بنزین در نوروز امسال در قیاس با نوروز سال گذشته حدود 7 میلیون لیتر رشد داشته. این در شرایطی است که ظرفیت تولید در پالایشگاه‌های ایران حدود 115 میلیون لیتر در روز برآورد شده است. به گفته مسئولان وزارت نفت، سهمیه بنزین با کارت سوخت شخصی 60 لیتر و با قیمت 1500 تومان است. مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی بارها بر افزایش نیافتن قیمت بنزین تاکید کردند ولی اعمال محدودیت‌های جدید را مدیریت مصرف بنزین توصیف می‌کنند. جو بایدن و شی جین پینگ رؤسای جمهوری ایالات متحده و چین سه‌شنبه درباره تنش‌ها بر سر تایوان، ثبات امنیتی منطقه و اختلاف‌ها بر سر فناوری‌های پیشرفته گفتگوی تلفنی کردند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، جو بایدن تأکید کرد که طرفین می‌توانند در عین مدیریت مسئولانه اختلاف‌ها همکاری با یکدیگر را پیش ببرند. آقای بایدن همچنین گفت که ایالات متحده به دنبال یک جنگ سرد جدید نیست و با تجزیه طالبان تایوان هم مخالف است، اما قصد درگیری ندارد. در همین حال شی جین پینگ رئیس جمهوری چین هم در این تماس تلفنی گفت که آمریکا و چین باید به پرهیز از درگیری و رویارویی وفادار باشند. رئیس جمهوری چین در گفتگوی خود با جو بایدن از تایوان به عنوان خط قرمزی که نباید از آن عبور کرد یاد کرد. گفتگوی تلفنی سه‌شنبه نخستین تماس رئیسان جمهوری ایالات متحده و چین از زمان دیدارشان در کالیفرنیای آمریکا در سال گذشته بود. اما زلزله به بزرگی 7.2 درجه بامداد چهارشنبه 15 فروردین شرق تایوان را لرزاند و مقام‌های این کشور هشدار سونامی صادر کردند. گزارش‌های اولیه حکایت از جان باختن دست کم 4 تن و زخمی شدن بیش از 700 تن دارد. به گفته رسانه‌های دولتی تایوان این قدرتمندترین زمین لرزه است که در 25 سال گذشته این جزیره را لرزانده است. اما صدیقه وسمقی اسلامشناس و تحلیلگر منتقد جمهوری اسلامی پس از نامساعد شدن حال جسمی به بیمارستانی در خارج از زندان منتقل شد. به گزارش منابع خبری غروب سه‌شنبه با اعلام سوزش در ناحیه قفسه سینه، تپش قلب و فشار خون بالا، خانم وسمقی به بهداری زندان منتقل و با دستور پزشک بهداری انتقال فوری او به بیمارستان انجام شد. خانم وسمقی 26 اسفند 1402 در خانه‌اش به دست ماموران جمهوری اسلامی بازداشت شد. این زندانی سیاسی از حضور در دادگاه انقلاب اسلامی برای محاکمه خودداری کرد و گفت که دفاع در این بیدادگاه معنایی ندارد.
بله، شنیدید تازه ترین خبرها رو از بنیامین صدر. و اما اجازه بدید که با هم ورق بزنیم صفحه اول مجله خبری و تحلیلی نیمروزی رادیو فردا رو. در پی حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق، انتقاد روسیه از اسرائیل و هشدار آمریکا به ایران. در این باره همراه خواهیم شد با حسین آریان، کارشناس مسائل دفاعی و نظامی در نیوکاسل. کشته شدن امدادگران سازمان خیریه آشپزخانه مرکزی جهانی جو بایدن را خشمگین کرد. مهران کریمی و گزارشی درباره آخرین واکنش‌ها. چکمه روی گردنم، گزارش تازه دیدبان حقوق بشر درباره آزار و اذیت بهائیان و نگاهی از مصطفی خلجی. و افزایش قیمت دلار آمریکا رکورد جدیدی در نرخ برابری ارزهای خارجی در برابر ریال. در این باره نگاه اقتصادی روشنک آسترکی رو خواهیم شنید. و نشریه فوربس هم در گزارشی نوشته است که تعداد میلیاردرهای جهان در سال 2024 رکورد تازه‌ای زده است. اردشیر طیبی. خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. ساعت در ایران 2:06 بعد از ظهر که ما در کنار شما هستیم. مسکو در نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد که در واکنش به حمله هوایی منتسب به اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق برگزار شد، اسرائیل رو به شعله ور کردن آتش جنگ متهم کرده. و همزمان صحبت‌هایی رو داشتیم از رابرت وود، معاون سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، که با تأکید بر اینکه واشنگتن نه دخالتی در این حمله اسرائیل داشته و نه پیشاپیش از اون با خبر بوده، به ایران در مورد حمله تلافی جویانه خودش به نظامیان آمریکایی در منطقه هشدار داده. در این باره همراه میشیم در اینجا با حسین آریان، کارشناس مسائل دفاعی و نظامی در نیوکاسل، تا نگاهی کنیم به این موضوع. آقای آریان، بهتون خوش آمد میگم و نوروز رو هم تبریک میگم. سوال اساسی شاید این باشه، صحبتی که الان رابرت وود داره میکنه، معاون سفیر آمریکا در سازمان ملل، تا چه اندازه میشه گفت مبتنی هست یا مستند هست به عملکرد جمهوری اسلامی در مواردی که این چنین بوده، و تا چند اندازه اطلاعاتی وجود داره که احتمال داره که جمهوری اسلامی بخواد به عنوان یکی از گزینه‌هایی که در دست خودش داره برای آنچه که به هر حال اقدام تلافی جویانه در برابر اسرائیل مینامه، با توجه به صحبت‌هایی هم که پیشتر مقام‌های جمهوری اسلامی کرده بودن درباره اینکه به نوعی نقشی رو هم برای آمریکا قائل باشن در آنچه که در دمشق اتفاق افتاد، بخواد از نیروهای نیابتی استفاده کنه علیه نیروهای آمریکایی؟
با درود و تبریک متقابل، بعد از این حمله به کنسولگری میدانیم که به هر حال آمریکا حساب سفیر سوئیس رو که نمایندگی میکنه منافع آمریکا رو خواست و اعتراض کرد، یعنی در واقع خواست آمریکا رو مسئول این کار بدونه، چون خب با اسرائیل رو که به رسمیت نمیشناسه، باهاش تماسی هم نداره. به همین جهته که ما میبینیم که یک، آمریکا در ابتدا اعلام کرد که ما از این حمله نه خبر داشتیم از قبل و حتی بعدش هم اطلاعی نداشتیم، داریم موضوع رو بررسی میکنیم، ولی این به حساب اقدام جمهوری اسلامی که در واقع میخواد آمریکا رو مقصر بدونه برای اینکه خب متحد استراتژیک اسرائیل و در این حال میگه از اسرائیل پشتیبانی میکنه تمام قد، به همین جهت که نماینده آمریکا را به بود داره به حساب به ایران هشدار میده، از اون هشدارهایی هم که قبلا داده بودی. به عبارت ساده تر یعنی که دوباره شروع نکنید که بخواین انتقام این حمله رو که صورت گرفته در دمشق از سربازای آمریکایی در منطقه بگیرین، مثل همون حمله‌ای که در اردن صورت گرفت و سه سرباز آمریکایی کشته شدن.
آقای آریان، شما محتمل میدونید که جمهوری اسلامی بخواد گزینه‌ای چنین رو اقدام بکنه؟ چون به هر حال گزینه‌هایی که در اختیار جمهوری اسلامی هم هست شاید زیاد نباشه، اما مشخصا مثلا میتونه اقدام سایبری باشه، حمله سایبری باشه، یا میتونه مثلا اقدام بکنه به اینکه مراکزی که اسرائیلی ها در اون هستند رو هدف قرار بده، یا حالا اقدامات دیگه. ولی آیا این رو محتمل میدونید؟
من محتمل نمیدونم، برای اینکه بعد از اون حمله که صورت گرفت برای از ماه فوریه دیگه خبری نشد و کاری علیه سربازان آمریکایی صورت نگرفته. ببینید، در کل در دکترین نظامی جمهوری اسلامی مقابله مستقیم با اسرائیل و همینطور با آمریکا جایی نداره. جمهوری اسلامی اگر کاری در منطقه داره انجام میده به وسیله گروه‌های نیابتی خودش است و به باور من حتی بعد از این حمله اون اقدامش رو اگه کاری بخواد انجام بده از طریق گروه‌های نیابتی ادامه خواهد داد و مستقیماً تا اونجایی که ممکنه دست به کار نمیزنه، برای اینکه رویای مستقیم اصلا در برنامهش نیست. این که میگین که واقعا گزینه‌های زیادی هم جلو روش نیست، این قابل قبوله. میدونیم که تو همین سال، یعنی همین چند ماهی که از سال گذشته، از سال 2024، اسرائیل 30 حمله، یعنی حمله موشکی، پهبادی، حمله هوایی به ساختمان‌ها، مواضع مختلف نیروهای ایرانی شبه نظامیان در سوریه انجام داد.
دقیقاً آقای آریان، همین بارها جمهوری اسلامی اعلام کرد که انتقام سخت میگیره یا انتقام متقابل میگیره، اما آنچه که مشاهده شده تا الان چیزی نبوده که بتونیم بگیم که روش میشه انگشت گذاشت و بگیم که جمهوری اسلامی اقدام خاصی رو انجام داده. ولی در داخل عده‌ای خواهان این هستن که اقدامی صورت بگیره. برای اینکه جوابی بده به اون عده، آیا میره به سمت اینکه بخواد اقدامی در قبال اتفاق اخیر بکنه؟
فکر نمی کنم اقدام مستقیم، کماکان اقدامات رو شو به طور غیر مستقیم انجام خواهند داد. باید نگاه بکنیم به واکنشی رو که خامنه ای نشون داده یا رئیسی. از اون صحبت های کلیشه ای کرده، خامنه ای گفته که اسرائیل رو پشیمان می کنیم، رئیسی هم گفته که این جنایت بزدلانه رو بی جواب نخواهیم گذاشت. اینا حرف های کلیشه ای. تنها جایی رو که به باور من دست جمهوری اسلامی بازه و میتونه واکنش نشون بده در عرصه دریاست، علیه کشتی‌های تجارتی اسرائیلی وابسته به اسرائیل، وابسته به شرکت‌های اسرائیل، یا به نحوی ارتباط با اسرائیل دارن. به این هم غیر مستقیم است و در حاشیه. راه دیگری من فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی در این برهه زمانی انتخاب بکنه. و اگر این کاری رو که نتانیاهو کرده، اسرائیل کرده، انتظار داره که جمهوری اسلامی واکنش مستقیم نشون بده و جنگ گسترش پیدا بکنه، جمهوری اسلامی به باور من تا حالا نشون داده که این تو این تله نخواهد افتاد. به همین جهت من واکنش جدی از سوی جمهوری اسلامی به طور مستقیم نمیبینم.
بله، سپاسگزارم از شما حسین آریان، کارشناس مسائل دفاعی و نظامی در نیوکاسل. اما همچنان در خاورمیانه باقی بمونیم در ادامه واکنش ها به کشته شدن امدادگران سازمان خیریه آشپزخانه مرکزی جهانی. وزیر خارجه آمریکا گفته که این کشور از اسرائیل خواسته تحقیقاتی سریع، کامل و بی‌طرفانه در این باره انجام بده. سازمان غیر دولتی آشپزخانه مرکزی جهانی مستقر در واشنگتن که سه‌شنبه 14 فروردین ماه اعلام کرد که امدادگران این سازمان روز دوشنبه در یک حمله اسرائیل در منطقه‌ای بدون درگیری در نوار غزه کشته شدند. گزارش مهران کریمی رو با هم بشنویم.
واکنش ها به کشته شدن 7 امدادگر در غزه ادامه دارد. ایالات متحده، سازمان ملل و دیگر قدرت های جهانی کشته شدن این امدادگران را محکوم کردند. در میان این امدادگران شهروندانی از کشورهای استرالیا، لهستان، بریتانیا، فلسطین و یک شهروند آمریکایی کانادایی هم دیده می شود. روز سه‌شنبه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا این حمله را محکوم کرد، گفت این حادثه او را خشمگین و دلشکسته کرده. آقای بایدن همچنین از اسرائیل برای آنچه او انجام ندادن اقدامات کافی جهت محافظت از جان امدادگران خواند انتقاد کرد. در ساعات گذشته مقامات اسرائیلی حمله به خودروی این امدادگران را تایید و در عین حال آن را خطای انسانی توصیف کردند. هرزی حلوی رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل:
من میخوام کاملا واضح بگم که حمله ارتش اسرائیل به قصد آسیب رساندن به امدادگرها انجام نشده. این اشتباهی بود که به دنبال خطای انسانی در شرایط بسیار پیچیده رخ داد که نباید اتفاق میافتاد. این حادثه یک اشتباه بزرگ بود. اسرائیل در حال جنگ با حماسه، نه با مردم غزه.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل همین حمله را غیر عمد توصیف کرد و اعلام کرد افراد بیگناه کشته شدند. او همچنین وعده تحقیق درباره این حمله را داد. دونالد توسک نخست وزیر لهستان روز چهارشنبه به این اظهارات آقای نتانیاهو واکنش نشان داد.
آقای نخست وزیر نتانیاهو، اکثریت قریب به اتفاق لهستانی ها پس از حمله حماس در 7 اکتبر با اسرائیل همبستگی کامل نشان دادند. امروز شما این همبستگی را در یک آزمون واقعا سخت قرار می دهید.
امدادگران کشته شده برای سازمان خیریه غیر دولتی آشپزخانه مرکزی جهان کار می کردند. سازمانی که توسط سرآشپز مشهور خوز آندرست تأسیس شده است. در ویدئویی که خبرگزاری رویترز از خودروی حامل این امدادگران منتشر کرده، حفره بزرگی بر روی سقف دیده می شود. در این ویدئو امدادگران پاسپورت های افراد کشته شده را در جلوی دوربین نشان می دهند.
بله، شنیدید گزارش مهران کریمی رو. و اما در ادامه به ایران برویم و نگاهی بکنیم به مسئله افزایش قیمت دلار که رکورد جدیدی رو آفریده و از 62,000 تومان هم گذشته. گفتگویی که ملکی داشته با روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی در قبرس.
روند افزایش قیمت‌ها که حتی تعطیلات نوروز هم ادامه داشت. از اسفند ماه که قیمت‌ها افزایشی شد، بعد از انتخابات مجلس همچنان این افزایش ادامه داشت، منتها با یک روند و شیب ملایمی. امروز شیب افزایش قیمت‌ها چه در بازار آزاد ارز و چه در بازار طلا و سکه به شدت تند بود. علتش هم اخباری بود که مبنی بر حمله اسرائیل به سفارت جمهوری اسلامی در دمشق و احتمال واکنش‌های جمهوری اسلامی منتشر شده بود و به نوعی یک تصویری از صحنه پرتنش میان ایران و اسرائیل و به طور کلی ایران در حوزه منطقه‌ای رو به نمایش گذاشته بود که اثر گذاشت بر تند شدن شیب افزایش قیمت‌ها. به صورت
که قیمت واقعی دلار الان در ایران چقدر هست؟
برآوردها از قیمت واقعی دلار روی حدود 70,000 تومان هست. خب قیمت‌ها همچنان الان در کانال 62,000 تومان هم یک اختلافی داره با اون برآوردهایی که نسبت به قیمت واقعی دلار میشه، ولی به طور کلی همچنان این 70,000 تومان هم اون سقفی نیست که برای سال 1403 در نظر گرفته شده. میشه گفت در خوشبینانه ترین سناریوی ممکن که دولت کسری بودجه خاصی نداشته باشه، وضعیت سیاسی در درون کشور ملایم باشه، اتفاق خاصی در حوزه اعتراضات مردمی نیفته و یا در حوزه خارجی هم جمهوری اسلامی یک شرایط تنیسایی رو پیش نبره، سقف 70,000 تومان دیگه حداقل رقمی هست که پیش بینی میشه. ولی که بعضی از کارشناسان و فعالان بازار ارز حتی ارقامی نزدیک به 100,000 تومان تا پایان سال 1403 رو پیش بینی کردن.
به نظر شما یه دولت اصلا میتونه سیاستی پیش بگیره برای کنترل بازار ارز و طلا؟
من فکر میکنم که دولت باید یک منابع ارزی رو داشته باشه که اصطلاحاً ارزپاشی کنه در بازار، یعنی بتونه میزان ارز موجودی در بازار رو بیشتر از میزان تقاضا مدیریت بکنه که قیمت‌ها خیلی افزایش پیدا نکنه. کاهش قیمت‌ها هم معمولاً بعد از یک افزایش پرشتابی مثل افزایشی که امروز شاهد بودیم، یک اندکی میتونه با همون ارزپاشی قیمت‌ها رو کاهشی کنه در بازار. ولی آنچه که مسلم هست، به دلیل مشکلاتی که خود بانک مرکزی داره در زمینه دسترسی به منابع ارزی به خاطر تحریم و کاهش درآمدهای ارزی کشور و کاهش میزان صادرات کشور، همه اینا دست میده به دست هم که بانک مرکزی هم دچار یک محدودیتی باشه. این محدودیت باعث میشه که در زمانی که شوک‌های قیمتی وارد میشه، بانک مرکزی دیگه نمیتونه بازار رو کنترل کنه و ما با یک افزایش قیمت پرشتاب روبرو میشیم و این زمان میبره تا بتونه دوباره منابعی داشته باشه، تزریق کنه به بازار ارز و بتونه یه مقدار مدیریت بکنه که حالا این افزایش یا شیبش ملایم بشه یا یک اندک کاهشی رو نسبت به امروز به طور مثال که یک افزایش پرشتاب داشتیم ایجاد بشه. اما آنچه که مسلم هست، این روند همیشگی خواهد بود، دست کم در ماه‌های آینده و تا زمانی که تحریم‌ها ادامه داره، که هر زمانی که بانک مرکزی بتونه مدیریت بکنه، اون زمان زمانیه که هیچ اتفاق خاصی در حوزه سیاست داخلی، در حوزه سیاست خارجی، در حوزه اقتصادی یا در حوزه خود ساختار حکومت نیفته. به محض اینکه یک اخباری بیاد که شرایط ریسک زایی رو برای اقتصاد نشون بده، به شدت قیمت‌ها دوباره پرشتاب افزایشی خواهد شد و بانک مرکزی توان کنترل شرایط رو نخواهد داشت.
عوامل تاثیرگذار روی بازار طلا و ارز یکی هستند؟
متفاوت، یعنی اصولا بازار طلا همواره پیرو بازار ارز نیست، عوامل دیگه هم روش اثر داره. منتها ساختار اقتصاد ایران یک ساختار ویژه‌ای هست که اصطلاحا میگن دلار یا ارز دماسنج اقتصاد کشوره، یعنی وقتی قیمت دلار افزایش پیدا میکنه به دلیل اثرات بسیار گسترده مستقیم و غیر مستقیمی که در حوزه‌های مختلف اقتصادی و در بازارهای مختلف داره، بهش میگن دماسنج اقتصاد کشور، که داره نشون میده اقتصاد کشور چه شرایطی رو داره و از چه التهاباتی داره رنج میبره. روی همین حساب است که وقتی قیمت دلار افزایش پیدا میکنه، نه تنها در بازار طلا و سکه یک محرک هست، بلکه در دیگر بازارها و حتی در صنایع و تولید هم اثرگذار خواهد بود.
روشنک آسترکی خبرنگار اقتصادی در قبرس بود. و اما چکمه روی گردنم، جنایت مقامات ایران در آزار و اذیت بهائیان ایران، گزارشی از دیدبان حقوق بشر که درباره آزار و اذیت بهائیان ایران صحبت میکنه، مصطفی خلجی.
گزارش جدید دیدبان حقوق بشر مبتنی بر سالها مستندسازی توسط این سازمان و همچنین گروه‌های حقوق بشری از نقض حقوق بشر توسط مقامات ایران علیه بهائیان تهیه شده است. برای نگارش این گزارش، پژوهشگران دیدبان حقوق بشر ده‌ها مورد از مقررات حکومتی و اسناد دادگاه‌ها و مکاتبات دولتی با بهائیان را بررسی کردند. همچنین دیدبان حقوق بشر که در نیویورک مستقر است، در فاصله ماه مه 2022 تا مارس 2023 با 14 بهایی مصاحبه کرده که بعضی از آنان در ایران زندگی می کردند و دیگران نیز در خارج از کشور به سر می بردند. این سازمان افسوده که در ماهای اخیر با مقامات ایرانی مکاتبه کرده تا از آنها خواهان اظهار نظر شود، اما در این زمینه پاسخی دریافت نکرده است. سیمین فهندج نماینده جامعه جهانی بهایی در سال 2022 اعلام کرده بود که بیش از 1000 بهایی در ایران در میان دستگیری اولیه، جلسات دادگاه و احضار نهایی به زندان در برزخ به سر میبرند. خانم فهندج اکنون نیز درباره گزارش جدید دیدبان حقوق بشر به رادیو فردا میگوید:
گزارش جدید دیدبان حقوق بشر به عنوان چکمه روی گردنم، جنایت مقامات حکومت ایران در آزار و سرکوب بهائیان ایران، در حقیقت سالها تحقیق و مستندسازی در مورد آزار و سرکوب سیستماتیک بهائیان در ایران رو گردآوری کرده و بی‌اعتنایی 45 ساله حکومت ایران به تعهدات حقوق بشری خودش زیر قوانین بین‌المللی رو آشکار می‌کنه.
اما گزارش دیدبان حقوق بشر از سه بخش کلی تشکیل شده است: سیاست حکومتی علیه بهائیان، نقض گسترده و نظام‌مند حقوق بنیادین بهائیان و تأثیر تبعیض‌ها بر بهائی‌ها. در بخش اول تأکید شده که بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیر مسلمان در ایران هستند و تعدادشان در ایران در زمان انقلاب حدود 350 هزار نفر تخمین زده می‌شد، اما پس از انقلاب دولت ایران تبعیض علیه بهائیان شامل کارزار دولتی آزار و اذیت بهائیان را به سیاست رسمی تبدیل کرد. این سازمان نوشت که در سال 1983 مقامات ایرانی تمامی فعالیت‌های تشکیلاتی و اجتماعی بهائیان را ممنوع کردند که در نتیجه عملاً عضویت در گروه دینی بهائی را به عنوان جرم تعریف می‌کرد و این ممنوعیت همچنان پابرجاست. بر پایه این گزارش مقام‌های جمهوری اسلامی هرگز وجود این سیاست را تکذیب نکردند و در چندین مکاتبه بعدی دولتی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع دادند تا محدودیت‌های موجود را توجیه کنند. دستورالعمل سال 1991 شورای عالی انقلاب فرهنگی چارچوبی حقوقی است که مقامات ایرانی برای دهه‌ها در زمینه آزار و اذیت بهائیان از آن استفاده کردند. بر اساس این دستورالعمل برخورد نظام با بهائیان باید طوری باشد که راه ترقی و توسعه جامعه بهائی مسدود شود. اما بخش دوم که بدنه اصلی گزارش را تشکیل می‌دهد مبتنی بر شواهد عینی و احکام دادگاه است. در این بخش منع آزادی‌های دینی، نفرت پراکنی تحت حمایت حکومت، پیگرد و دستگیری‌های خودسرانه به خاطر عضویت در جامعه بهائی، منع دسترسی به تحصیل، منع حق بهائیان برای کار و تعطیلی کسب و کارها، زمین‌خواری، مصادره و تخریب منازل بهائیان و سرانجام محدودیت‌های حقوق مدنی و تدفین آبرومندانه به عنوان نمونه‌ای از نقض گسترده و نظام‌مند حقوق بهائیان ایران ذکر شده است. برای نمونه در بخش محدودیت‌های تحصیلی یک زن بهائی به دیدبان حقوق بشر گفته است:
در کلاس چهارم با دوستانم وارد نمازخانه مدرسه شدم. پس از پایان نماز معلم با صدای بلند به همه دانش آموزا گفت که نمازشان مورد پذیرش خدا نخواهد بود چون یک فرد نجس در میان جمع بوده.
در همین زمینه یک زن بهائی دیگر که حالا 36 ساله شده به دیدبان حقوق بشر گفته است:
در کلاس چهارم یا پنجم معلم داشت از همه درباره دینشان میپرسید. من به سادگی جواب دادم بهائی هستم و معلم گفت بهائیان انسانهای خوبی نیستند و بد هستند و من باید وقتی بزرگتر می شوم تحقیقاتم را انجام دهم و دینم را تغییر دهم و به والدینم هم چیزی نگویم.
دیدبان حقوق بشر تاکید کرده که وبسایت ها و چهره های مرتبط با نهادهای حکومتی مرتبا محتوای تبلیغاتی منتشر می کنند که بدون شواهد بهائیان را به جاسوسی برای اسرائیل متهم کردند. همچنین در زمینه پیگرد و دستگیری های خودسرانه بهائیان آمده که پیشینه این رویه به ابتدایی ترین روزهای پس از انقلاب باز می‌گردد. و در پایان درباره تأثیر تبعیض بر بهائیان ایران دیدبان حقوق بشر تاکید کرده که اثر انباشته شده نقض‌های مداوم علیه جامعه بهائی نقض شدید حقوق بنیادین است و شاید به حد جنایتی بین‌المللی برسد. سیمین فهندش در این زمینه می‌گوید:
این گزارش با استناد به هزاران سند، مدرک و شواهد نتیجه خودش رو در مورد این آزار و اذیت ارائه میده و در حقیقت نشون میده که با وجود انکار آزار و اذیت بهائیان ایران توسط مقامات جمهوری اسلامی، این آزار و اذیت و سرکوب بر علیه بهائیان در بیشتر از 4 دهه با سخت‌ترین و شدیدترین موارد ایجاد شده و تنها دلیل این آزار و اذیت‌ها اعتقادات بهائیان به دینشون بوده.
سازمان دیدبان حقوق بشر با اشاره به آسیب‌های جسمی یا روانی و خسارت‌های مادی بهائیان در ایران و فرصت‌های از دست رفته آنان بر حق بهائیان به جبران خسارت و غرامت تاکید کرده و از دولت‌ها و نهادهای سازمان ملل خواسته که برای توقف نقض حقوق بهائیان و حفاظت از حقوق آنان و دیگر اقلیت‌های دینی به مقامات ایران فشار بیاورند.
مصطفی خلجی گزارش می‌داد. و بر پایان نگاهی بکنیم به گزارش نشریه فوربس که میگه تعداد میلیاردرهای جهان در سال 2024 رکوردی تازه رو به ثبت رسونده و بیش از هر زمانی در تاریخ بوده. اردشیر طیبی گزارشی داره در این باره.
فهرست میلیاردرهای جهان 2 تازه وارد را در خود میبیند. تیلر سویفت، ستاره پاپ آمریکایی، و سم آلتمن، خالق هوش مصنوعی چت جی پی تی، هر کدام با ثبت دارایی بیش از 1 میلیارد دلار وارد فهرست میلیاردرهای جهان که توسط نشریه فوربس ثبت می شود شدند. در صدر این فهرست برنارد آرنوی فرانسوی مالک شرکت LVMH قرار دارد. LVMH هلدینگی متشکل از چندین برند کالاهای لوکس از جمله لوی ویتون و کریستیان دیور است و آقای آرنو و خانواده‌اش با تخمین دارایی 233 میلیارد دلاری توسط نشریه فوربس به عنوان ثروتمندترین فرد جهان شناخته شده است. نشریه فوربس همچنین اعلام کرده که در سال 2024 2781 نفر در سراسر جهان دارایی بیش از 1 میلیارد دلار داشتند و تعداد میلیاردرهای جهان بیش از هر زمانی در تاریخ است. این رقم 141 نفر بیشتر از سال گذشته و 26 نفر بیشتر از رکورد قبلی در سال 2021 است. مجموع ثروت این افراد به بیش از 14 تریلیون دلار میرسد. میلیاردر تازه وارد خانم تیلر سویفت پس از موفقیت چشمگیرش در سال 2023 وارد این فهرست شد. سویفت خواننده و ترانه‌سرای آمریکایی در مراسم گرمی امسال جوایز را درو کرد و به نخستین هنرمندی تبدیل شد که 4 بار جایزه گرمی آلبوم سال را به خانه می‌برد. در میان 10 نفر ثروتمندترین افراد جهان، 8 نفر تبعی ایالات متحده هستند و 6 نفر از آنان در زمینه فناوری فعالیت می‌کنند. ایلان ماسک مالک تسلا و شبکه اجتماعی ایکس با ثروتی بالغ بر 195 میلیارد دلار در مقام دوم ثروتمندترین افراد جهان قرار دارد و جف بزوس مالک آمازون سوم است. فوربس همچنین اعلام کرده که در سال گذشته 189 نفر از فهرست میلیاردرهای جهان خارج شدند که 129 نفر آنان اهل چین بودند.
سپاسگزارم با ما همراه بودید. با گزارش اردشیر طیبی به پایان این بخش خبری و این مجله نیمروزی می‌رسیم. روزتون خوش.